تو به دیگران و مراجعه کنندگان انتقال بده.
با چه وسیله عکاسی میکنید خانم؟
ببینید من هم با موبایل عکاسی میکنم، هم یک دوربین کنون دارم که باش عکاسی میکنم.
بله، چند سال هستش در چه نمایشگاهی شرکت کردید؟
ببینید من حدوداً 10 ساله که جدی کار میکنم، ولی خب عکس خیلی انداختم و اینکه بیشتر توی ژانر گفتم که طبیعت، ماکروگرافی و پورتره کار میکنم و عاشق عکاسیم. باش حالم خوب میشه.
خیلی هم عالی. الان در جامعه مشاهده میکنیم که هر جوان نوجوانی دوربین به دست عکاسی میکنه.
به نظر من فقط این صرف فیزیکی دوربین مهم نیست، مهم حسیه که شما موقعی که دارین یک لحظه ای رو ثبت میکنین دارین. اون حس خیلی مهمه، دید خیلی مهمه، عشق و عکاسی هم خیلی مهمه.
رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ سلام، وقتتون بخیر باشه. در ششمین نمایشگاه گروهی عکاسان آزاد پورتره یا چهره حضور پیدا کردیم در فرهنگ سرای ابن سینا. اجازه بدید با یکی از برگزیدگان گفتگوی داشته باشیم، ازشون هم خودشون رو معرفی کنن و در خصوص اثرشون توضیحاتی داشته باشن. درود بر شما.
من رضا کارمین هستم. اولین تجربه پورترم بود که عکس گرفتم، خدا من یاری کرد. تو اولین تجربه امتیاز آوردم و اساتید بزرگی تاییدش کردن. برای من افتخار، خیلی خوشحال شدم که میتونم توی اجتماعی بین خوبی که داریم یه جایگاهی داشته باشم.
از کدوم استان در این نمایشگاه شرکت کردید؟
من مشهد اومدم.
بسیار عالی. بله. چطور شد متوجه این مسئله شدی و کار هنری خودتون عرضه کردید؟
من الان حدود 3-4 ساله با عکاسان آزاد ایران ارتباطمو شروع کردم و هر سال الحمدلله، هر سال قبلم یکی ولی سال بعدش اجتماعی بود، دوتا دستر. پارسال یکی بود، آثار باستانی بودش، ایران بود، یه دونه مال کاشان بودش، مثلا پورتره بود که الحمدلله اولین تجربه با موفقیت بود.
برای عکاسی از چه وسیله استفاده می‌کنی و چه ابزار خواهی؟
من بیشتر مثلا اولش از موبایل استفاده، موبایل البته
منظورتون تلفن همراهی
بود؟ آره بله، تلفن همراه است و اینی که انگیزه داره. انگیزه خیلی مهمه. تو هر کاری آدم انگیزه داشته باشه. وقتی انگیزه داشته باشی با حداقل اینو با یک دوچرخه معمولی هم تو میتونی مسابقه قهرمانی شرکت کنی و برنده بشی. منم حداقل استفاده کردم، همیشه هم تو عکاسان معاصر ایران هم هستم و با خانم اجلان ایشون هم من آثار من گرفتن و تاییدم کردن، گفتن بسیار زیبا زاویه دیدی که داری توی عکاسی.
تصویرتون مربوط به چه شخصی و چه چیزی هستش؟
یک کارگری بود، صبح میرفتم من خودم سر کارم، دیدم توی اتوبوس بود، یا چه طبیعی و مستندی بود عکسی که من گرفتم اینا و خاطر انگیز بودم برای خودم. اون اصلا نفهمید، ولی بعد بهش گفتم که راضی باشه که عکسی گرفتم. بعد گفت اشکال نداره بابا.
چرا عکاسی میکنید آقای کاردان؟
هر کسی باید تو زندگیش یک عشق داشته باشه. حالا اگه اون عشقه که خدا داره تو جایگاه خودش، اعتقاداتمون جایگاه خودشو داره، ولی چیزی هستش من عشقم اینه تحکر. یعنی من الان متشاید حدود 15 ساله ولی دیده نشده بودم. 4-5 ساله که استارتش برده با تهران دارم. خوبیشه که با گروه بچه های تهران هستیم، اینا بچه های اصالتی هستن، دیدشون وسیعه، بسته نیست.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در 6 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گلی کن، به جان و دل گل مینای باغ مینویم.
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
نقش رادیو نگار یا نگارش رادیو
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و کار
نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
همچنان همراه شما ایم در ادامه برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی و در این برنامه درباره تدوین سند ملی حوزه هنرهای تجسمی با شما گفتگو می‌کنیم. در این لحظه جناب آقای دکتر شعیب حسینی مقدم، قائم مقام موزه هنرهای معاصر تهران و عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای دیجیتال دانشگاه صدا و سیما در برنامه ما حضور پیدا کردند. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر حسینی مقدم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. به عنوان پرسش اول، در راستای تدوین سند ملی هنرهای تجسمی ما مراحل متعددی رو طی کردیم، به گونه ای که حدوداً از اواخر سال 91 و ابتدای سال 92 این سند ملی تدوین شد و در واقع در راستای تحقق نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مراحل پژوهش و حال جلسات هماندیشی هم برگزار شد تا اینکه ما به یک اجماع نظر رسیدیم که این سند تدوین بشه در بخش‌های مختلف و متفاوت. جناب عالی، جوانب تدوین این سند رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا آنچه که باید در واقع وجود داشته باشه در این سند آورده شده و چقدر امیدوار هستید به آینده این سند که زمانی که اجرایی بشه انشاءالله اتفاقات خوبی در عرصه هنرهای تجسمی هم برای هنرمندان و فعالان این عرصه هم در حوزه اجرایی به صورت همزمان پیش بره تا انشاءالله ما شاهد یک تحولی عظیم باشیم در این حوزه؟
خیلی متشکرم از وقتی که به بنده دادید.
بزرگواری.
از حضورتون که این سند سال 99، اواخر سال 99، یعنی در انتهای دولت قبل به بنده سفارش داده شد و در واقع ساعتها و روزها و ماهای زیادی رو صرف شد، جلسات متعددی، همکاران بسیار بسیار توانمندی در حوزه های پژوهشی به بنده کمک کردن و در واقع طیف‌های مختلف و صنوف مختلف تجسمی رو ما ازشون در واقع خواستیم، جلسات متعدد رو باشون برقرار کردیم و تقریبا اوائل دولت حاضر در واقع به یک متن اولیه رسیدیم. این سند در واقع دنبال این بود که مسائل اصلی و مهم رو در واقع مطرح بکنه و براش جواب پیدا بکنه، نه همه مسائل و جزئیات صنفی رو که در واقع سندهای بالادستی معمولا در واقع پایه گذار سندهای مکمل هستن و بعدها میشه این در واقع اسناد رو بهشون اضافه کرد. طبق دستوراتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع بر اساس چارچوب‌های سند نویسی به ما داده بودن، ما در واقع در همون چارچوب سعی کردیم که این سند رو کامل بکنیم و با تلاش شبانه روزی مخصوصا در این یک سال اخیر تونستیم در واقع این نسخه شماره 5 رو که انشالله در واقع در شورای عالی هنر مطرح میشه در واقع ارائه کنیم.
بله.
در این سند سعی شده که به جوانب مختلفی که در واقع در این حیطه وجود داره اشاره بشه و نسبت بهشون حساسیت وجود داشته. این در واقع صرفا شامل یک سند پژوهشی نبوده، یعنی در واقع افرادی که تو این حوزه، خود بنده، آقای دکتر خراسانی‌زاده، در این حوزه فعالیت اجرایی هم داشتیم و مسائل مختلف صنوف رو شنیدیم، ساعتها جلسه گذاشتیم، تونستیم که این سند رو با یه بازنگری تقریبا اصلاحاتی رو توش انجام بدیم و سعی کردیم همه جوانب رو در واقع تا حدود زیادی البته با در نظر بگیریم. این دلیل برای نمیشه که سند در واقع ممکنه که تغییری درش ایجاد نشه. نه اصلا اینطوری نیست. در بر اساس مصوبه و قانون امکان این هست که هر 3 سال یک بار سند بازنگری بشه و مسائلی که در واقع حل شدند از سند حذف بشن و مسائلی که جدید میشن به روز رسانی بشن.
بله.
و به نظر من چون ما تا الان سند بالادستی در مورد حوزه تجسمی نداشتیم، این سند باعث خواهد شد که اتفاقات خوبی به لحاظ قانونگذاری، به لحاظ اجرا، به لحاظ در واقع کسب و رونق بعضی از صنوف در واقع داشته باشیم و تو حوزه آموزش، تو حوزه پژوهش و انشالله تو اسناد بعدی که حالا دیگه نگاشت نهادی هم دارند، در واقع وظایف ارگانهای مختلف نسبت به این موضوع تعریف میشه و دیگه لازم الاجراست و امکان در واقع تداخل و تزاحم در واقع وجود نخواهد داشت.
بله، به دلیل گستردگی و تنوع هنرهایی که در ذیل حوزه هنرهای تجسمی تعریف میشن و تبیین میشن و البته تکثر هنرمندانی که در این عرصه فعالیت میکنن و جامعه هدف بسیار گستردهی که ما در این عرصه داریم، آقای دکتر فکر میکنید که چقدر این هماندیشی ها میتونه مؤثر باشه به راه اندازی یک سامانه جامعه در حوزه هنرهای تجسمی و در واقع یک هماهنگی بین مسئولان اجرایی و سیاستگزاران این عرصه، فعالان این عرصه و جامعه هدف ما که در واقع مخاطبان آثار هنری هستند، حالا هم در حوزه عرضه و ارائه آثار، هم در حوزه برگزاری نمایشگاه ها، هم در عرصه صادرات.
عرض به حضورتون که در واقع تا به خاطر تنوعی که در این عرصه وجود داره و حتی دو تا رشته دیگر رو بناست که اضافه بکنن به همین سند، رشته معماری و از حضور شما طراحی صنعتی رو قراره به این موضوعاتی که در رشته هنرهای تجسمی وجود داره اضافه بکنن.
بله.
خب این تنوع باعث میشد که مسائل خیلی مسائل گسترده و پیچیده‌ای بشه. یعنی بعضی از مسائل واقعا شاید مثلا یک سنت با یک سنت دیگه ارتباط در واقع شغلی خاصی نداشته باشه.
بله دقیقا.
بنابراین سعی شد که این اتفاق، یعنی این سند بر اساس اشتراکات، یعنی اون چیزهایی که در واقع همه صنوف نسبت بهش مسئله داشتن، که همین اشارهایی که حضرت عالی سرکار خانم کردین، مثل مثلا بحث صادرات، بحث بله. در واقع حالا بستر اقتصاد، اقتصاد هنر،
بله.
بحث آموزش و پژوهش، بحث در واقع تولید، اینها مسائلی بود که به صورت مشترک در واقع در همه صنوف و در همه رشته‌های هنر تجسمی وجود داشت. این سامانه‌ای که شما می‌فرمایید، حالا در واقع من می‌تونم بگم که پایه همه این اتفاق‌هایی که شما دارید می‌فرمایید همین سند هست.
بله.
اگر این سند مصوب بشه و بر اساس در واقع این زیرساخت‌ها در واقع هم‌اندیشی صورت بگیره، اون وقت میشه به صورت شفاف برای هر صنفی در واقع مسئله خاص خودش رو حل کرد.
بله بسیار عالی، امیدواریم که این سند هرچه سریعتر مراسم خودش رو طی کنه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برسه و ما شاهد تحولی چشمگیر باشیم در عرصه هنرهای تجسمی که شاید یک مقدار مظلوم واقع شده باشه و قطعا ظرفیت بالایی داره. هنرمندان توانمندی در این عرصه در سراسر کشور فعالیت می‌کنن. هنری است فراگیر، صنعتی است فراگیر و همونطور که جناب عالی هم اشاره کردین، قطعا این تحول میتونه گامی مؤثر در جهت ارتقا و شکوفایی اقتصاد هنر هم باشه که بتونیم کمک بکنیم به هنرمندانمون در این عرصه هم فعالیت باشن و سهیم و شریک باشن. خیلی متشکریم از تلاش‌های جنبالی و همکارانتون در مراحل تدوین سند ملی حوزه هنرهای تجسمی. جناب آقای دکتر شعیب حسینی مقدم، خیلی متشکرم.
اجازه بدید یک مطلب در واقع از همکارانی که در این سند تلاش شبانه روزی کردن و زحمت کشیدن تشکر میکنم و امیدوارم بعد از 12 سال
بله.
این سند در واقع به نتیجه برسه و ممنونم از وقتی که به بنده دادید.
بزرگواری، خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
زنده باشید، در پناه خدا.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه ها.
اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، در ششمین نمایشگاه عکاسان آزاد که در فرهنگسرای ابن سینا حضور پیدا کردیم با یکی از عکاسان روبرو شدیم که عکساشو خیلی متفاوت از عکس‌های دیگر بود، چرا که شما حتما دیدید بعضی موقع دوربینو وقتی تکون بدی تصاویر در هم میره. ما این زاویه چند بعدی عکاسی رو هم امروز مشاهده کردیم. سلام.
سلام از ما، خسته نباشید. درویشی هستم، علاقه من به عکاسی سه بعدی. من 25 ساله دارم عکاسی سه بعدی کار میکنم. اینهایی که دیدید یه نمونه های کوچک بود که برای سرگرمی خودم این کار انجام میدم. من کلیپ های سه بعدی هم ساختم، فیلم های سه بعدی که نمیشه گفت فیلم، ولی سه بعدی هستم.
به چه صورت عکسای سه بعدی ثبت میکنی؟ خیلی هم کار سخت باید باشه.
همینطوره. ببینید، برای همینجور که شما سه بعدی میبینی، اگر بدونی چه جوری سه بعدی میبینی، اون وقت میتونی عکس سه بعدی هم بگیری. اینکه شما سه بعدی میبینی دلیلش اینه که دو تا چشم داری، ولی تمام دوربینایی که تو ایران یه لنز دارن، دو تا لنز ندارن. چون ما تحریم هستیم، دوربین سه بعدی به ما نمیدن، من دو تا دوربین رو روی پایه میبندم، میشه مثل دو تا چشم. همزمان استارت میکنم، هم باش عکس میگیرم، هم باش کلیپای سه بعدی میگیرم، و خروجیش همین چیزیه که شما تعجب کردی وقتی دیدی.
این که همزمان فلش رو بزنید، همزمان اون کلید که عکس رو ثبت میکنه بزنید، بسیار دشواره. چگونه این کار انجام میدید؟
دو تا دوربین باید عین هم باشه، سال ساختش یکی باشه، مدلش یکی باشه، و این دو تا دوربین رو از داخل شما میتونید به شکل الکتریکی با یه دونه کنترل به هم وصل کنی. وقتی اون کنترل رو میزنی، هر دو تا دوربین با هم استارت میکنه و استاپ میکنه.
یک بار دیگه خودت رو معرفی میکنی؟
درویشی هستم، بازنشسته حسابداری صدا و سیما.
زنده باشی. پس از همکار خوب ما هستی آقای درویشی. خب یه مقدار هم آشنا هستی به مراحل تصویر و صدا و ثبت تصاویر که امروز این کار زیبا رو ثبت کردی و به عنوان یک کار، اولین کار خلاقانه میشه بهش گفت، نگاه کرد، درسته؟
بله، تقریبا آشنایی دارم، ولی چون کار اصلی من حسابداری بوده و به عنوان حسابدار بازنشست شدم، کار دوربین و فیلم برداری تو اداره انجام نمیدادم. من از بچگی دوربین دستم بوده و امکان نداره من گردشی، شهرستانی، جایی برم دوربین همراهم نباشه، و به شکل تجربی اینا را آموختم. جالبه به شما بگم که تو ایران شما آموزشگاهی که بتونی بری سه بعدی یاد بگیری نداری. یعنی این که من جایی سه بعدی یاد نگرفتم، صرفا چون علاقه داشتم به این درجه تونستم خودم رو برسونم.
خیلی زیبایی که یه تصویرتون رو بر روی فرش پیاده کردید و یه تصویرتون برای یک تخته شاسی که تختهی که شما با یک عینک میتونی از اون سه بعدی خارجش کنی و تصویر رو واضح‌تر مشاهده کنی.
این نوع سه بعدی رو بهش میگن سه بعدی آناگلیف که قابل چاپه. ما شاید صدها سه بعدی داریم که سه بعدی‌های مختلفی هست. من حدود 10-15 تا از این سه بعدی‌ها رو دارم کار میکنم. اینی که شما میبینید آناگلیفه. سه بعدی پولاریز داریم که مخصوص تلویزیون‌های سه بعدیه. اون چیزی که شما تو پارک‌ها به عنوان 8-بعدی، 9-بعدی، 7-بعدی میبینید، اونا همه‌شون سه بعدی‌ان. این که صندلی تکون می‌خوره بعد نمیشه، این که آب می‌پاشه بعد نمیشه. کل این تصاویر سه بعدیه. اگر فردا ایران پر شد از تلویزیون‌های سه بعدی، آیا شما فیلم سه بعدی ایرانی داری که بتونی به این تلویزیون‌ها ارائه بدی؟ من هستم. تا هستم بیایید بهتون آموزش بدم. ممنونم، متشکرم.
زنده باشی. نمایشگاه امسال چطور دیدی؟ شما نمایشگاه
فوق‌العاده بود. انسان‌های واقعاً باشعور مشهور، هنرمند، دانا، و چقدر خوبه که از این آدم آدم استفاده بکنه و چقدر خوبه که به تمام عکاسان ایران ما سه‌بعدی رو هم یاد بدیم. آینده جهان سه‌بعدیه. حتی میتونی یه تشر بزنی به بعد چهارم. ماها همه داریم در زمان حال زندگی میکنیم. الان کشورهای پیشرفته دارن راجع به اینکه چجوری به گذشته و آینده برن صحبت میکنن. این اسمش بعد چهارمه. اونا دارن رو بعد چهارم کار میکنن. ما هنوز بعد سوم رو چرا نباید بشناسیم؟ بیایید تا بهتون بگم بعد سوم چقدر راحته.
رادیو فرهنگ.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ و ششم نمایشگاه عکاسان آزاد، نمایشگاه گروهی هست که در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد که در این مراسم افتتاحیه به چندی از عکاسان هنرمند لوح تندیس و تقدیر اهدا شد. اجازه بدید با یکی از برگزیدگان گفتگوی داشته باشم. من حضور شما سلام عرض می‌کنم، ازتون می‌خوام خودتون رو معرفی کنید و در خصوص آثارتون توضیح بدید که یکی از این آثار در کنار شما مشاهده میشه.
سلام، ساینا فرزانه هستم. عکاسی پرشه سیاه و سفید که پیرمردی مسن در بازار زنجان در حال جارو فروختن در یک گوشه نشسته بودن که چهره تقریبا شکست خورده، زندگی دیده و جذابی داشتن برای عکاسی.
سرپا خانم فرزانه سابق، درسته؟ چند سال عکاسی انجام میدی و عکاسی میکنی؟ در چه حوزه های فعالیت داری؟
دو سال عکاسی رو شروع کردم و حوزه های پرشه اجتماعی فعالیت.
چه حسی داری؟ احساساتون رو برام بگید و اینکه برنامه تون برای آینده چه هست؟
برنامه برای آینده که پیشرفت، تلاش برای اینکه به جاهای بالاتری برسیم در کنار اساتید بزرگی که اینجا در کنار ما بودن و حس خوب و لذت بخشید.
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد. صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی. بخش‌های جشنواره. بخش اصلی در شش قالب رادیویی. بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار. فضای مجازی با رادیو نما. بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی. آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس. بخش مردمی. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه هفت اقلیم. امیدواریم آنچه تقدیم حضور شما شد مورد توجه شما واقع شده باشه و انشاءالله مراحل تصویب سند ملی هنرهای تجسمی هم خیلی خیلی زود به انجام برسه و شاهد اتفاقات بسیار خوب و تاثیرگذار در عرصه هنرهای تجسمی باشیم. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشی و هنرمند بمانید. عصر خیر. خداحافظ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
با درود به شنوندگان عزیز، خصوصا کودکان و نوجوانان گرامی که در سراسر این سرزمین زیبای ایران پراکنده هستید، من اسدالله شعبانی هستم، شاعر و نویسنده که بیشتر به کودکان و نوجوانان قلم میزنم. از من خواستن که خودم رو، کتابخوان رو برای بچه ها هست مختصر و در حد توان و دریافت بچه های عزیز معرفی کنم. قبل از قصدی بگم که من یک دوستایی هستم، با یه فرهنگ دوستایی زندگی رو در دامن طبیعت و در دامنه های الوان سپری کردم. به یه شکلی ناخواسته بدونی که خودم باشم بیشتر ستایشگر گل و گیاه و درخت و پرنده و در دامن همین ها انسان هستم. این انسان رو نه تنها دارم، نه گل و گیاه رو به تنهایی، بلکه انسان و طبیعت رو با هم دارم. برای همین بیشتر شعرهای ما رنگ آهنگ طبیعت داری و گل و گیاه و پرنده و صداهای طبیعی در اونها بیشتر نمایان هست در نوشته های من. و در زندگی شهرنشینم تلاش کردم که پاسخی همگاه توی شعرهام به نیازهای بچه های شهری بدهم و شعرهایی بگم که پیرامون مسائلی مثل حقوق شهروندی، رعایت حضور دیگری و آموزش های این که چگونه شنونده خوب باشیم، چگونه میتونیم با نظرهای مخالف خودمون هم کنار بیاییم. اینها بحثایی که جهان شهری ایجاد کرد برای ما و ما وظیفه داریم پاسخ به این نیازهای مخاطبان خوبمون در شهرهای بزرگ و کلان هم بدهیم. ولی به هر حال بیشتر از همه رنگ آهنگی شعرهای من در طبیعی و نشاط فرهنگی و تنگامی، برای همین تلاش من همیشه بوده که با این شعرها و سرخام لبخندی بر لبان کودکان ایرانی بنشانم و باعث آرامش خاطر و نشاط درون اونها بشم. باید این افسردگی ها و غم و غربت و ناراحتی و نگران هایی که ما دنیای بزرگتران هست خود را و اونها رو دور میکنم.
صدای شعر امروز ایران.
کتاب‌های دیگری دارم که بیشترین کتاب‌هایی که اشاره کردم و کتاب‌هایی که می‌تونم اشاره کنم به حال در مجامع فرهنگی هم تمدید شده و مورد تایید قرار گرفته، از جمله دختر باغ آرزو، کتابی در تمام جشنواره‌های ملی و بین‌المللی به عنوان کتاب معاصر بود ازش قدردانی کردن، خصوصا از لحاظ تصویرسازی کتاب که زندگیات نقشه خودسری تصویرساز نامداری که در حال سالی دست تجربه و دهیه ها بسیار ما رو متاثر کرد. کار نقشه خودسری و یک در درختان ترین آثار رو هم در همین کتاب دختر باغ آرزو من عکس شده که در تمام دنیا این کتاب رو با این تصاویر میشناسن. کتاب دیگری که برنده جایزه های ملی شده کتاب ماه نو نگاه نو، این کتاب رو کانون چاپ کرده. همینطور کتاب تکیه از دریا از کانون، کتاب آواز توکا که با کتاب سال بوده توسط نشت توکا در اومده، در کتاب آواز توکا من گذیمی از شعرهای نوجوانانه رو جز آوردم. کتاب عصا و عصب چوبی باز یه گذیمی دیگه از شعرهای من هست برای کودکان دبستانی که بعضی از کتاب هایی که توی بعد اکترهای این کتاب